أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب ما قبل از ورود به بحث های تخصصی در فقه نکاح، یه گزارشی از دو سال گذشته من بدم. هرچند انتظار داشتیم دوستان درس های دو سال گذشته، یعنی درس های اولیه سال 402 و 401 را گوش کنن، حالا اگر گوش نکردید گوش بکنید حتما، در فهرست میدم من خدمتون. ما در این دو سال گذشته یک سری منابع و تاریخچه و رویکرده ها را دنبال کردیم که این شاید جای دیگه مثلا نبینید، جدید باشه از این جهت که ما منابع فقهیمون در بحث نکاح چیه. کلیه کتاب هایی که فقها نوشتن و کتاب های روایی که بر اساس سرفصل های فقهی شکل گرفته، مثل بحار، وسائل، وافی، کافی. خب فایده این کار چی بوده؟ یه منبع شناسی خیلی ضروریه. شما میخواید مطالعه کنید بدونید که چه منابعی در اختیار دارید و سیر تحولی این منابع را هم تا حدودی اشاره کردیم. تاریخچه این منابع از مثلا از کافی شریف بگیریم تا بیاییم به کتب فقهی، فقه معتور، بعد فقه استدلالی. دو تا رویکرد اونجا ما اشاره کردیم، گفتیم رویکرد روات و محدثین ما با رویکرد فقها کمی متفاوته. روات ما چون در صدد افتاء و خلاصه بیان حکم شرعی نبودن، هرچند مجتهد بودن. این شما کافی شریف رو میبینید کلینی نظراتش تو اون عناوین ابواب داده، همینطور صاحب وسائل فتوای خودش تو عنوان باب آورده. ولی به لحاظ اینکه داره روایات باب را میاره، دیگه با خود روایت شما موضوع را میبینید و روایات ما هم خب رویکردهای تربیتی و اجتماعی دارند، داشتند و دارند. لذا شما در مثلا یه نمونه شاخص میاریم، در کتب فقهی ما تاریخچه ازدواج و نکاح را نمیبینید، در هیچ کتاب فقهی نداریم، ولی در کتب روایی اومده که ازدواج از کجا شروع شد، چگونه شد ازدواج حضرت آدم و حوا، اولین زوج جوان جامعه بشری یا نوجوان چی بگیم، اولین زوج جامعه بشری چگونه اینا با هم وصلت کردن و اون خانواده اول چگونه شکل گرفت و تأثیر این در احکام شرعی. خب اینه در روایات میبینید. یا مثلا روی کرده کلینی در باب بندی متفاوته با فقها. فقها میان اول میگن نکاح چیست، بعد میان حکم نکاح میگن مستحبه، بعد میان میگن آداب نکاح. مثلا حالا فرض کنید قبل از خواستگاری صفات اون زوجین، بعد خواستگاری مثلا در خواستگاری چی مستحبه چی مکروه، بعد عقد و همینطور. در حالی که مثلا کلینی رحمت الله علیه شروع میکنه از بحث حب النساء، دوست داشتن خانم‌ها، دوست داشتن زنان، چون اون دوستی که انگیزه ما برای این ارتباط هست و خواهد بود و باید باشد، این دوستی را مطرح میکنه از نگاه روایت، نگاه پیامبر و اهل بیت، و بر اساس این دوستی اون مثبت و منفیش، خوب و بدش، حقیقت میزان و معیار و فرمول میده به اون شخصی که میخواد بره ازدواج کنه که دنبال چی باید باشی تو. بعد میاد رو صفات مطلوب و مذموم زوجین روایت میاره تا بعد برسه حالا به مباحث عقد و امثاله. خب یعنی اون رویکرد یک رویکرد تربیتی در این چینش موضوعات، در حالی که در کتب فقهی اصلا این رویکرد نیست، اونجا رویکرد حقوقی بیشتر، چی باید باشه چی نباشه. بعد یکی از بحثایی که در این جلسات قبل داشتیم باز کردن این دو کلید واژه، فقه خانواده و فقه نکاح، چه تفاوتی و چه ارتباطی با هم دارن. فقه نکاح زیر مجموعه فقه خانواده باید قرار بگیره که نداریم، که در کدوم فقهی متعارفمون ما فقه خانواده نداریم، نه فقه خانواده نه نظام خانواده. ولی فقه خانواده و نظام خانواده محو شده در مباحث نکاح و طلاق و رضا و نفقه و در لابلای این ابواب گم شده این نظام. لذا ما اومدیم در اون بحث نظام خانواده سه حوزه یا سه قلم رو برای احکام خانواده تعریف کردیم: تشکیل، مدیریت، انحلال. این حداقل چیزهایی که در کتب فقهی ما فتوا براش داریم. خب حالا توی تشکیل چه مباحثی مثلا برای تشکیل خانواده، چون نداریم عنوان ولی مطالب مربوط به تشکیل آمده. نمونه چیه؟ مثلا ما یه مرحله قبل از نکاح و قبل از ازدواج چی داریم؟ مقدمات نکاح و مقدمات ازدواج. یکی از مقدمات نکاح و ازدواج، حالا با بگذاریم از اینکه نکاح معنی عقد نکاح یا فعل نکاح، خب اختلافه کدوم اصل کدوم معلوله در از لحاظ اصطلاح فقهی بحث است. بعضی ها میگن حقیقت در عقد، این صیغه عقد و عقد هم به صیغه، بعضی ها میگن نه خود فعل نکاح، خب نکاح انجام نمیشه تا صیغه‌ای و عقدی نباشه. در نتیجه نکاح معنای لغوی همون فعل نکاح هست. و بعضی ها میگن نه اینجور برعکسه، یعنی عقد اصل و حقیقت شرعی مثلا عقد، بعد فعل نکاح مترتبه بر مثلا. حالا اینا رو اونجا بحث کردیم. آره حالا اونا رو میتونید مراجعه کنید. خب تو معمولا تو بحث های استدلالی این بحث شده، یعنی اکثر کتب فقهی که استدلالیه اینو آورده بحث کرده که حقیقت نکاح چی از دارده لغوی و اصطلاحی. خب ما بعد از اینکه این بحث فقه نکاح و فقه خانواده رو تبیین کردیم، ولی خیلی خوب ما اگر بخواییم منطقی حرکت کنیم، یکی مقدمات نکاح قبل از عقد، قبل از عقد مقدمات. این مقدمات در چند بخش در کتب فقهی ما آمده. یکی این که قابلیت مورد نکاح از لحاظ حقوقی، قابلیت زوجین برای ازدواج، و به عبارت دیگر کسانی که ازدواجشون جایز است و مشروعه. در نتیجه افرادی که ازدواجشون نامشروعه، محارم مثلا، محارم نسبی، سببی، رضایی یا مفصله، یا عناوین ثانویه‌ای که موجب حرمت نکاح میشه، مثلا ازدواج با کافر یا کافره، مثلا و موارد دیگر، ازدواج در عده مثلا، ازدواج مافوق دائم مافوق چارتا مثلا، ازدواج دو خواهر همزمان، اینا عناوین عارضه است. بر خب که این رفقه ها گاهی بعضی ها اینا در اول کتاب نکاح آوردن اسباب التحریم، تحت عنوان اسباب التحریم، بعضی ها بعد از عقد، یعنی عقد و آنچه که به احکام عقد را باید بگویند میگفتن، بعد اسباب التحریم میوردن، یعنی در حد عنوان مانع، در حالی که ما ترجیح میدیم این در بیان قابلیت قابله، باید جلوتر بیاد. روز ما اینا رو بحث کردیم در یک مجموعه قبلی. خب یکی از مسائلی که بعد از این که مشخص شد قلمرو ازدواج کجاست، قلمرو نکاح، زوجین در چه چارچوبی اینا میتونن به هم با هم ازدواج کنن، وصلت شرعی داشته باشن، خب انتخاب میاد. قبل از انتخاب چی باید مشخص بشه؟ باید مشخص بشه من برای انتخاب باید طرف را بشناسم، شناسایی به شناخت زوجین نسبت به یک دیگر. اینجا بحث احکام النظر و الخلوه در فقه مطرح میشه که روابط افراد را از لحاظ جواز ارتباط خلاصه چشمی، ارتباط لمسی و ارتباط مافوق لمسی، همه اینها اونجا بحث میشه که مثلا محارم با هم حدود و شعور ارتباطشون چجوریه، غیر محارم چجوریه، خود زوجین اون حدود و شعور ارتباطاتشون چیه، معمولا اونجا بحث. اینا هم بحث کردیم. یکی از مباحثی که در سال گذشته ما بهش پرداختیم و وقت زیاد هم گرفت، بحث انتخاب و اختیار و شریک لشریکه. نه، اون قبیل احکام و نظر بود که مقدمه انتخابه. من بخوام انتخاب کنم میتونم برم ببینم یا نمیتونم، کجا رو میتونم ببینم، چقدر میتونم ببینم، حد و مرز این دیدن، فقط وجه و کفه این یا فراتر. یه جا مثلا دارن که اگر تو تحریر هم ببینید که اگر از قدما هم نقل کردن، اگر میخواد انتخاب کنه یجوز النظر، اگر در صدر انتخاب نیست نه یجوز النظر. خب اینا باید مشخص بشه، بعد حدود اینا. خب اینا خیلی نمیدونم 20 جلسه شاید گرفت یا بیشتر، چون مثلا با ادله باید ما اینا رو بررسی میکردیم و زیر خلاصه روش نظر داده میشه. وقتی که این الان مشخص شد به بار دیگر سبک مجاز برای انتخاب به ما اعلام شد، حالا میخوایم بریم انتخاب کنیم. خب و چه ملاک ها معیارمون برای انتخاب زوج مناسب چیه؟ اینجاست که بحث صفات همسر صالحه و همسر صالح، زوجه صالحه و زوج صالح، فصل مفصلی را رفتیم در روایات کافی، روایات جامع احادیث شیعه را بیشتر پسندیدیم از لحاظ اینکه اینها را یک جا جمع کرده و اونها را مورد کنکاش قرار دادیم. این مال سال گذشته. خب بعد از این مرحله، مرحله اقدامه. حالا شریک به شریکه همدیگر رو انتخاب کردن، الان باید برن چیکار کنن؟ برن خواستگاری. مختصر حقوقدان ها مفصلتر خواستگاری و احکام آن، معنی خواستگاری، احکام خواستگاری، آداب خواستگاری که اینا اومده در روایات ما اومده و در کتب فقهی هم کم و بیش آمده که ممکنه امسال ما الان مثلا بحثمون رو با خواستگاری شروع کنیم لحاظ فنی. بعد از او که این خواستگاری مقدمه عقد خواهد بود، بعد از این بحث عقد از لحاظ اینکه عقد نکاح چگونه عقدی است، شرایطش چیه، عاقد متعاقده، اولیا، همه اینا بحثای تحت شعاع عقد نکاح میان. عقد یه مرحله، آثار متعاقد، آثار شرعی و آثار حقوقی عرفی که حالا اینها هم کم و بیش در کتب فقهی آمده. البته ما در اون بحث نظام خانواده و بخش خاصی که به ازدواج مربوطه تحت عنوان تشکیل خانواده، خب اینا رو ما نظم دادیم به این شکل، حالا بعد میگم در بحث نظام جامعه خانواده. ما سه تا سوال همیشه داریم تو هر بحثی، چیست، چرا، چگونه، سه تا چه که این چه ها با هم کاملا متفاوتن. چیست؟ میگم تشکیل خانواده چیست؟ یا ازدواج چیست؟ یا نکاح چیست؟ چرا؟ فلسفه ازدواج یا فلسفه تشکیل خانواده؟ که اینا خود در روایات در آیات اومده، خیلی خوب تبیین شده. چگونه؟ که اینجا احکام میاد، احکام عام از احکام الزامی، غیر الزامی، مستحبات، مکروهات، که برای این چگونگی است چهار تا عنوان من به ذهنم اومده که اینها را باید ما، که البته تو نظام تشکیل خواهیم گفت، مقدمات تشکیل خانواده، مراحل تشکیل خانواده، لوازم تشکیل خانواده، آثار مترتب بر تشکیل خانواده، هم از آثار حقوقی و شرعی و عرفی. خب اینها مباحثی است که کم و بیش در لابلای فتاوای فقها ها پیدا میشه، اما نه به این نظمی که الان دارم میگم. این فهرستی است از مباحث آینده مون که حالا امیدوارم دوستان اون چند جلسه اول پارسال، چند جلسه اول پریسال را، شاید 3-4 جلسه هر کدوم از اینا را بشنوید تا انشاءالله برای روز شنبه دیگه ها که اگه توفیقی بود در خدمتتون خواهیم بود، اونجا هم خلاصه اون مباحث را دوستان لطف کنن، حداقل خلاصه، اگه میتونن کامل پیاده کنن چه بهتر، اگر نمیتونن خلاصه پیاده کنن، پیاده یا را کاغذی، مهمتر کاغذی پیاده تایپی که قابل استفاده باشه توی سایت انشاءالله. سوالایی هم که براشون پیش میاد یادداشت کنن تا انشاءالله بتوانیم پا به پای اون نیازهای علمی شما حرکت کنیم انشاءالله. حالا من به امون چه خواهد بود، چه منابعی را اولویت قرار میدیم، احتمالا روی تحریر حرکت کنیم. آره روی تحریر حرکت کنیم. خب عروه و شروع عروه هم هستن، جواهر هست، یعنی خود شرایع محقق با شروع که مهمترین جواهره که تقریبا همه رو جمع کرده در خودش.
یه سوالی بود در من فهمید که این تقلید فقه و تفویض جدید و این رو محقق انجام داد، این انگیزه ایشون چی بود در این کار که مثلا حالا اون موارد
یه نظمی ناقی. یک نظم خلاصه حصر کل ابواب 50 باب فقهی، اینها را ما اگر طبقه بندی کنیم بهتر میتونیم مسلط شیم. شما اگر میخواید به این نکته این واقف بشید، من پیشنهاد میکنم اون درس های آی متحری را که درآمدی بر فقه و درآمدی بر اصول و منطق و فلسفه، ساعته چه عنوانی اون مجموعه درس های ایشون، آشنایی با علوم اسلامی، فقه ایشون مثلا ببینید، هم برای اصول فقه خوبه اون اصولش، هم برای فقه میبینید که خلاصه کار محقق ایشون توی چند درس آورده، فقه تو مشتتون میاد و شما از این همه مثلا کتاب فقهی که وقتی تک تک میخونید و وارد یک مجموعه احکام میشید و گیج میشید، میبینید که این طبقه بندی، این نظم طبقه بندی میکنه و اصلا یه نظمی به داخل هر کتاب فقهی نظمی ایشون دنبال میکنه که فقها پسندیدن این نظم را که شده محور برای شرع.
این تأثیر هم داره روی کار فقهیشون مثل کار نظامی
که ما داریم. ها خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. اگر شما اون نظام بخواید دستیابید، شما الان مثلا مباحث طلاق و مباحث نکاح را با اون سبکی که ایشون نزد داده راحت تر شما به اون نظام میرسید. چرا؟ چون اون داخل نکاح شما یک نظم میبینید، داخل طلاق یک نظم میبینید، مثلا مدیریت نمیبینید، ولی مدیریت شما باید استیاد کنید اونجا، از فرض کنید از کتاب نفقات و از حقوق دیگر مثلا رضا و انصار اینها شما باید اون بحث مدیریت رو تسید کنید. کمک میکنه خیلی، تا اینکه اگر این نظم نباشه به زحمت بیشتر شما میفتید. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.